امشب یک مرد جوان به من گفت آخر از کودکی به ما یاد دادن ثروتمندان دروغگو، پست، خسیس و ناپاکند. به او گفتم دوست من، تو فقیر هستی چون مثل دیگران فکر میکنی. ایمان تو از پایه و اساس غلط است. بگذار برایت روشن کنم که 98% از ثروتمندان این کشور شریف و درستکارند. بله، شرافت و درستکاری همان دلیلی است که باعث شده ثروتمند باشند. به همین دلیل است که مردم به آنها اعتماد دارند، کارهای بزرگ را به آنان واگذار می کنند و حاضرند با آنان همکاری نموده و یاریشان کنند. جوان دیگری گفت من با چشمان خودم شاهد یک خیانت بودم. بله، البته من هم با چنین مواردی مواجه شدم، ولی آنها آنقدر نادرند که خیلی زود تیتر روزنامه ها می شوند، تا جایی که کم کم باور می کنند بقیه ثروتمندان هم مثل آنها هستند. دوست من، تو می توانی مرا به خودت به حومه فیلادلفیا ببری و مرا به مردم ساده دلی که خانه های زیبا با باغچه ها و گل های رویایی دارند معرفی کنی. بله، خانه های رویایی درست مثل نقاشی های هنری. آن وقت من هم دست تو را میگیرم و به شخصیت‌های بزرگ و نجیب شهرمان معرفی می‌کنم، افرادی که ثروتشان را با شرافت، درستی و پاکی به دست آورده‌اند و از راه صحیح و اقتصادی دارایی‌هایشان را اداره می‌کنند. ما بر علیه طمع‌کاری و بالای منبر رفتن و موعظه می‌گوییم که ثروتمند جنایتکار، ولی این صفتی است که ما برای افراد طمع‌کار به کار می‌بریم. آن وقت عوام می‌اندیشند تمام ثروتمندان شرور و نابکار هستند. ثروت قدرت به همراه می‌آورد و شما باید در حد معقول به دنبال کسب آن باشید. چرا؟ چون ثروتمند خیرخواه بیشتر از فقیر خیرخواه در جامعه به درد می‌خورد. با پول می‌توان کلیسا ساخت، کتاب مقدس چاپ کرد، مبلغ تربیت نمود و بنابراین شما باید در حد معقول به دنبال ثروت باشید. اگر بتوانید با درستکاری و شرافت به مال و مکنت برسید، وظیفه الهی خود را به انجام رسانده اید. اشتباه مبلغان مذهبی را مرتکب نشوید. برای عارف شدن حتما نباید فقیر بود. در نوشته های کانول چند نکته فوق‌العاده وجود دارد که بایستی به آنها اشاره شود. اولین مورد توانایی جلب اعتماد دیگران است. یکی از مهمترین ویژگی های ثروتمندان جلب اعتماد سایرین است. کمی فکر کنید، آیا ممکن است با فردی که به وی اعتماد ندارید شریک شده یا برایش کار کنید؟ مسلماً هرگز. برای ثروتمند شدن مردم باید به شما اعتماد داشته باشند و برای جلب اعتماد سایرین باید معتمد و امین باشید. خب، دیگر چه ویژگی هایی برای ثروتمند شدن و حتی مهمتر از آن ثروتمند ماندن لازم است؟ البته باید پیشاپیش اشاره کنم هر قانونی یک استثناء دارد، اما به طور کلی برای رسیدن به موفقیت میتوان ویژگی های زیر را برشمرد: مثبت اندیشی، مسئولیت پذیری، اراده، تمرکز، ایستادگی، انرژی، اخلاق، ارتباطات، هوش، تخصص و مهارت و حداقل کاری که میتوان کرد تخصص و مهارت در یک حوزه کاری است. نکته جالب دیگری که در نوشته کانول به چشم می‌خورد، تفکر القایی است که بیشتر مردم گرفتار آن هستند. نمی‌توان هم ثروتمند بود هم درستکار. ثروت و اخلاق با هم یک جا جمع نمی‌شود. من هم البته قبلا همین طور فکر می‌کردم. بله، من هم مثل دیگران تحت تأثیر عقاید دوستان، معلمان، رسانه‌ها و بقیه مردم جامعه فکر می‌کردم همه ثروتمندان بد و خسیسن. بله، این هم یکی از همان نگرش هایی است که به بدبختی محض ختم می شود. اما خوشبختانه با استفاده از تجاربی که در دنیای واقعی کسب کردم، با پشت سر گذاشتن همه این افسانه ها و داستان های خیالی، فهمیدم اتفاقا بعضی از ثروتمندترین افرادی را که می شناسم شریفترین و درستکارترین مردم هستند. وقتی من و خانواده هم به سندیگو رفتیم، در یکی از محلات ثروتمندنشین شهر ساکن شدیم. خانه زیبایی بود و مناظر اطراف هم فوق‌العاده بودند. فقط از یک چیز می‌ترسیدم، اینکه آنجا غریبه هستیم و کسی را نمی‌شناسیم. اما استراتژی من این بود که بیشتر اوقات در خانه بمانیم و زیاد با این ثروتمندان گنده دماغ و مغرور معاشرت نکنیم. اما از بعد روزگار فرزندان 5 و 7 ساله هم با بچه های همسایه دوست شده بودند. بنابراین مجبور بودم مدام آنها را در خانه نگه دارم تا بیرون نروند. یادم می آید یک روز سراسیمه به دنبال فرزندانم درب چوبی بزرگ خانه همسایه را که حدود 20 متر ارتفاع داشت زدم. مادر خانه در را باز کرد و با لحنی صمیمی و دوستانه به من گفت: او هارف، چقدر از دیدنت خوشحالم، بیا و چند دقیقه مهمان ما باش. راستش را بخواهید، وقتی او مرا به خانه برد و برایم میوه و بستنی آورد کمی گیج شدم. بلافاصله ذهن کنجکاوم تحریک شد، موضوع از چه قرار است؟ مدتی بعد همسر و فرزندانش از استخر برگشتند. همسرش با مهربانی تمام گفت: از اینکه به همسایگی ما اومدید خیلی خوشحالم، باید امشب به مهمانی ما بیای، میخوام تو رو با سایر افراد محله آشنا کنم. نه هم نداریم. راستی تو گلف بازی میکنی؟ من فردا به باشگاه میرم، اگه دوست داری میتونی مهمون من باشی. من شوکه شده بودم. پس آن ثروتمند مغروری که انتظارش رو میکشیدم کجاست؟ من به خانه برگشتم تا موضوع رو با همسرم در میان بگذارم. همسرم بلافاصله گفت: او خدای من، من که لباس مناسب ندارم، حالا باید چی بپوشم؟ من هم در پاسخ گفتم: نه عزیزم، مثل که درست متوجه نشدی، اونا خیلی صمیمی خودمانی هستند، جای نگرانی نیست، فقط خودت باش. ما بعد از ظهر به مهمانی رفتیم و من در آنجا با صمیمی‌ترین، خونگرم‌ترین، مهربان‌ترین و سخاوتمندترین انسان‌های روی کره زمین آشنا شدم. در حین مراسم، صحبت از خیریه‌ای که یکی از مهمانان متولی آن بود به میان آمد. همه یکی پس از دیگری دستچک‌هایشان را بیرون آوردند. باورم نمی‌شد، آنها برای کمک به این بانوی خیرخواه صف کشیده بودند. روی چک‌ها مبالغ قابل توجهی نوشته شده بود. همه هم توافق کردند کسی که مبلغ بیشتری به خیریه کمک کند به همراه آن بانوی خیرخواه در کارهای خیریه مؤسسه شریک شود. بله، همه آنها یا از بانیان مؤسسات خیریه بودند یا در فعالیت‌های آنها حضور داشتند. دوستی که ما را به مهمانی دعوت کرده بود نیز در چند مؤسسه خیریه فعالیت داشت. هدف آنها حمایت از بزرگترین بیمارستان کودکان شهر بود و قصد داشتند هزینه کودکان بیمار نیازمند آن بیمارستان را تماماً به عهده بگیرند. در واقع آنها نه تنها نقدن هزاران هزار دلار به خیریه کمک می‌کردند، بلکه هر سال با برگزاری مهمانی‌های باشکوه دیگران را نیز دعوت می‌کردند تا در این کار خیر با آنها شریک شوند. من در آنجا با یک پزشک دورگه نیز آشنا شدم. خانواده‌هایمان نیز خیلی صمیمی با هم بودند. او یکی از برجسته‌ترین متخصصان قلب و عروق کشور بود و در درمان واریس از پزشکان زبده به شمار می‌رفت. او روزی 4 یا 5 عمل جراحی انجام می‌داد که هزینه آن بالغ بر 5000 تا 10000 دلار بود، ولی سه‌شنبه‌ها یعنی تنها وقت بیکاریش را به شهر می‌رفت و بیمارانی را که استطاعت پرداخت هزینه‌های عمل جراحی را نداشتند درمان می‌کرد. او گاهن از 6 صبح تا 10 شب در مطب میماند و دست کم 10 عمل جراحی برای بیماران بی‌بضاعت انجام میداد. علاوه بر آن، او مؤسسه خیریه‌ای داشت که در آن از سایر همکارانش دعوت میکرد در روزهای بیکاریشان به درمان بیماران بی‌بضاعت بپردازند. دیگر نیازی به گفتن نیست که باورهای بی‌اساس من درباره خساست، خودخواهی، ولخرجی و غرور ثروتمندان همگی در سایه واقعیت محو شدند. حالا مطمئن هستم تمام اینها در جهت عکس صدق می کنند. بر اساس تجربیات من، ثروتمندترین دوستانم بهترین و خوش اخلاق ترین آنها هستند و البته سخاوتمندترین. بنابراین با اطمینان می گویم اگر کسی فکر می کند ثروتمندان انسانهای بدی هستند، در جهل محض به سر می برد. در واقع تنفر از ثروتمندان یکی از مهمترین دلایل فقیر ماندن است. به جای تنفر از ثروتمندان، من ترجیح میدم آنها را بهتر بشناسم و تحسینشان کنم. به شما هم پیشنهاد میکنم آنها را دوست داشته باشید. چرا اگر این کار را انجام دهید، به طور ناخودآگاه باور میکنید وقتی شما هم ثروتمند شدید، مردم به جای تنفر از شما، شما را ستوده و مورد تحسین قرار میدهند. یعنی درست همین کاری که شما الان انجام میدهید. یکی از فلسفه‌هایی که من بر اساس آن زندگی می‌کنم، از سخنان حکمت‌آمیز باهونای دانا، یکی از قدیمی‌ترین روحانیان و معلم‌های هاوایی گرفته شده و از این قرار است: اگر می‌خواهی به چیزی برسی، با تمام وجود آن را ستایش کن و مورد تحسین قرار بده. اگر مردی را دیدی که خانه‌ای زیبا دارد، از او و خانه‌اش تعریف کن. اگر کسی را سوار بر اتومبیل مجللی دیدی و خوشت آمد، او را مورد صلاح و ستایش قرار بده. اگر خانواده‌ای گرم و صمیمی دیدی، از آنها تعریف کن. اگر دیدی کسی زیباست، زیباییش را مورد تحسین قرار بده. دوستان، قانون ثروت. رسیدیم به یک قانون ثروت دیگه. اگر میخواهی به چیزی برسی، با تمام وجود آن را ستایش کن و مورد تحسین قرار بده. خیلی خوب، با هم دیگه بار دیگه بگیم. اگر میخواهی به چیزی برسی، با تمام وجود آن را ستایش کن و مورد تحسین قرار بده. نکته مهم اینجاست که اگر به هر شکل و صورتی از دارایی‌های مردم ابراز تنفر یا ناراحتی کنی، هرگز آن را به دست نخواهی آورد. و توجه، اگر راننده‌ای را با جگوار مشکی مجلل دیدید که سقف آن را بالا زده، لطفاً به طرف او قوطی خالی پرتاب نکنید. عبارت پردازی دوستان، بیاید با هم یه عبارت پردازی خیلی خوب رو داشته باشیم. دستتون روی قلبتون بذارید و با من بگید: من ثروتمندان را تحسین می‌کنم. من از آنها خوشم می‌آید. من آنها را دوست دارم. من می‌خواهم ثروتمند شوم. حالا دستتون روی سرتون بذارید و با من بگید: من یک ذهن میلیونر دارم. اقدامات ذهن میلیونر رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. 1. فلسفه هونه را تمرین کنید. چیزایی که دوست دارید به دست آورید را تحسین کنید. در کوچه و خیابان گشتی بزنید یا یک مجله بخرید. به خانه‌های زیبا و اتومبیل‌های مجلل نگاهی بیاندازید. درباره تاجران موفق مقاله بخوانید. هر چیزی را که پسندیدید و از آن خوشتان آمد مورد تعریف و تمجید قرار دهید و به مالک آن تبریک بگویید. 2. یک نامه کوتاه یا ایمیل به یکی از افراد موفقی که در حوزه کاری می‌شناسید بفرستید. البته حتما نیازی نیست که اون شخص رو بشناسید. به او بگویید چقدر برایش احترام قائل هستید و به خاطر دستاوردهایش او را تحسین کنید. دوستان، بریم فایل های مالی قسمت 7. ثروتمندان با افراد مثبت اندیش، خوشبین و موفق معاشرت می کنند. اما افراد فقیر مدام دوروبر منفی باف ها و بازنده ها می گردند. افراد موفق به سایر اقشار موفق جامعه به دیده ابزاری برای تقویت انگیزه هایشان می نگرند. از نظر آنها افراد موفق دیگر الگوهایی هستند که بایستی از آنها درس بیاموزند. آنها به خودشان می گویند: اگر آنها می توانند از عهده این کار بر بیایند، مسلماً من هم می توانم آن را انجام دهم. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، الگو برداری یکی از روش های ابتدایی یادگیری است. ثروتمندان به پیشکسوتان خود در زمینه ثروت و موفقیت به دیده احترام و قدردانی نگاه می کنند، چرا که آنها الگوی ذهنی را در اختیار دیگران قرار می دهند که با پیروی از آن می توان سریعتر و البته آسانتر به موفقیت رسید. اصلا چرا باید دوباره چرخ را اختراع کنیم؟ الگوها و روش های ثابت شده برای رسیدن به موفقیت وجود دارد که برای هر کس که درست آنها را به کار ببندد جواب می دهد. در نتیجه سریعترین و آسانترین راه رسیدن به ثروت این است که ببینیم ثروتمندانی که یک بار از این راه عبور کرده اند و در زمینه‌ای تخصص دارند چطور در میدان بازی می کنند. هدف ساده است، این که از استراتژی‌های درونی و بیرونی آنها تقلید و الگو برداری کنیم. البته این روش کاملا منطقی و عقلانی است. اگر شما دقیقا همان اعمال را انجام دهید و همان طرح ذهنی را داشته باشید، قریب به یقین به همان نتایجی که آنها دست یافتند می رسید. این درست همان کاری است که خود من انجام دادم و این کتاب هم راجع به همین موضوع نوشته شده است. برعکس ثروتمندان، فقرا وقتی به افراد موفق و دستاوردهایشان می رسند، معمولا درباره آنها بد قضاوت می کنند و به آنها خرده می گیرند. انتقاد میکنن، آنها را دست میاندازن، مسخره میکنن و سعی میکنن آنها را در سطح خودشان پایین بیاورن. چند نفر از شما چنین افرادی را میشناسید؟ چند نفر از اعضای خانواده شما اینطوری هستند؟ سوال این است، چطور ممکن است از کسی که وی را مورد تحقیر قرار میدهید انگیزه گرفته یا از او درس بیاموزید؟ من هر وقت در زندگی با فرد ثروتمند و موفقی آشنا میشوم، سعی میکنم هر چه میتوانم بیشتر با او معاشرت داشته باشم. من میخواهم با آنها صحبت کنم، طرز فکرشان را یاد بگیرم، دوستانشان را بشناسم و با آنها نیز مشاورت داشته باشم. میخواهم عقایدمان را با هم در میان بگذاریم و اگر ویژگی‌های مشترک دیگری هم داشته باشیم، شخصاً با آنها دوست میشوم. اگر فکر میکنید در دوستی با افراد ثروتمند مرتکب اشتباه می شوم، لابق توقع دارید افراد ورشکسته را به عنوان دوست خود انتخاب کنم. ولی من اینطور فکر نمی کنم. قبلا هم اشاره کردم انرژی مثبت و منفی به نوعی مصری است و من هیچ علاقه ای ندارم در معرض تشعشعات منفی این افراد منفی باف و بازنده قرار بگیرم. من چند وقت پیش یک مصاحبه رادیویی داشتم. در این برنامه خانمی یک سوال تلفنی فوق‌العاده از من پرسید و گفت من انسان خوشبین و مثبتی هستم و دوست دارم پیشرفت کنم، ولی همسرم فردی ناامید و بدبینه. در این مورد چه کاری از دست من برمیاد؟ آیا باید او را ترک کنم یا تلاش کنم اون رو متحول کنم و تغییر بدم؟ من در دوره‌های آموزشی حداقل هفته‌ای 100 بار این سوال تکراری را می‌شنوم. تقریبا همه هم همین سوال را می‌پرسند. اگر اطرافیان و نزدیکانم مایل به رشد و پیشرفت خود نباشند و حتی مرا از رشد و پیشرفت باز دارند و مدام ناامید کنند، تکلیف من چیست؟ پاسخی که به سوال تلفنی آن خانم دادم همان پاسخی است که به شرکت کنندگان در دوره‌های ذهن میلیونر می‌گویم و این درست همان راه حلی است که می‌خواهم به شما پیشنهاد دهم. اول از همه، هرگز خودتان را با تلاش برای تغییر و تحول منفی بافها یا کشاندن آنان به دوره‌های آموزشی اذیت نکنید. این کار که وظیفه شما نیست. وظیفه شما این است که از آنچه یاد گرفته اید برای بهبود زندگی خودتان و پیشرفت‌های شخصی استفاده کنید و یک الگو باشید. الگوی موفق و شاد. آنگاه شاید، و باز هم تأکید می‌کنم، شاید آنها این نور را در درون شما ببینند و از درون برای رسیدن به آن احساس نیاز کنند. همانطور که گفتم، انرژی مثبت از فرد به اطراف متساعد می‌شود. نور تاریکی را از بین می‌برد. در واقع درخشش نور تمام محیط اطراف را پوشانده و افراد باید برای در تاریکی ماندن به سختی تلاش کنند. وظیفه شما ساده است، بهترین باشید، و اگر روزی راز موفقیتتان را از شما پرسیدند، می توانید آن را به آنها نیز بگویید. دوماً، قانون دیگری را که ما همیشه در دوره‌های آموزشیمان به آنها اشاره می‌کنیم درباره تصویرپردازی یا مجسم کردن اهدافتان است. این کار را در حالی که آرام، متمرکز و مصمم به سوی آنها حرکت می کنید انجام دهید. این قانون می گوید هر معلول علتی دارد و این علت برای این به وجود آمده که به من کمک کند. بله، خیلی سخت است وقتی در میان افراد و حوادث منفی احاطه شده اید مثبت اندیش و هوشیار بمانید، ولی شما باید از این آزمون سربلند بیرون بیایید. درست همانطور که آهن در حرارت آب دیده می شود، اگر شما هم هنگامی که تمام اطرافیانتان به دیده شک و محکومیت به شما می نگرند بتوانید به ارزش ها و هدف هایتان پایبند بمانید، زودتر رشد می کنید و مقاومتر و قوی تر می شوید. و اما به خاطر داشته باشید، این شما هستید که به محیط اطرافتان معنی می دهید. در بخش اول این کتاب اشاره کردیم که هر کدام از ما معمولاً شبیه یا کاملاً مخالف طرز تفکر و رفتار یک یا هر دو والدینمان از آب در می آییم. بسته به اینکه اعمال و رفتار آنها را از چه دریچه‌ای بنگریم و در چه چارچوبی قرار بدهیم، از حالا به بعد از شما می خواهم از عقاید و باورهای منفی اطرافتان چارچوبی بسازید که به شما یادآوری کند که چه اعمال و رفتاری را هرگز نباید مرتکب شوید. هرچی منفی بافتر باشند، یادآوری های شما برای زشتی حقیقت اعمال آنها بیشتر می شود و از آنجا مصممتر از قبل پرهیز می کنید. پیشنهاد می کنم هرگز این موضوع را به اطلاع آنها نرسانید. فقط کاری را که گفتم انجام دهید، بدون اینکه آنها را به خاطر اعمال و رفتارشان محکوم کنید، چون اگر مرتکب چنین اشتباهی شوید شروع می‌کنید به قضاوت کردن، انتقاد کردن، ناامید کردن و سرزنش آنها به خاطر اعمال و رفتارشان. در این صورت شما هم تفاوت چندانی با آنها ندارید. اگر احساس می‌کنید دیگر نمی‌توانید انرژی‌های منفی آنان را تحمل کنید، اگر آنها شما را به شدت ناامید می‌کنند تا جایی که دیگر نمی‌توانید از موقعیت‌های رشدتان استفاده کنید، در این شرایط باید یک تصمیم جسورانه بگیرید. اینکه شما که هستید و چطوری می‌خواهید بقیه عمرتان را زندگی کنید. پیشنهاد می‌کنم اصلاً در تصمیم گیری عجله‌ای نکنید. ولی من به شخصه هرگز حاضر نیستم با فرد منفی بافی که مدام اهداف، آرزوها و اشتیاق مرا برای یادگیری و رشد، چه در زمینه فردی، چه مالی و چه روحی، مسخره می‌کند زندگی کنم. من هرگز مرتکب چنین اشتباهی نمی‌شوم، چون برای خودم و زندگیم ارزش قائل هستم و شایستگی بهترین شادکامی ها و بزرگترین موفقیت ها را دارم. تا جایی که من می دانم در دنیا بیش از 7 میلیارد نفر انسان زندگی می کنند و هیچ دلیلی وجود ندارد که من از بین این همه آدم خود را گرفتار یک فرد منفی باف بازنده کنم. نه 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 نه، این اصلا امکان ندارد. همانطور که گفتم، انرژی مصری است، یعنی این شمایید که می توانید مردم را در زمینه مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهید. این قانون اما در جهت عکس نیز صدق می کند، یعنی مردم هم می توانند شما را در جهت مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهند. بذارید از هم یه سوالی بپرسیم و واقعا بهش فکر بکنیم. اگر بدانید کسی سرخک حاد دارد، آیا او رو بغل می کنید؟ بیشتر مردم می گویند نه، خب من دوست ندارم مسلماً سرخک بگیرم. خب به نظر من منفی بافی نوعی سرخک ذهنی حاد است، با این تفاوت که به جای خارش انسان را دچار قرقر و شکایت می کند. به جای زخم و خراشیدگی گرفتار ترس و خجالت می شوید و البته به جای ناراحتی، عصبی، ناامیدی و افسردگی به جای تمام اینها چیزهای بدتری میگیرید. خب حالا به من بگید ببینم، آیا واقعا دوست دارید با چنین فردی معاشرت داشته باشید؟ نه واقعا دوست دارید معاشرت داشته باشید؟ مطمئنم این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که میگوید کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. آیا میدانستید درآمد اکثر مردم تنها 20% با درآمد متوسط نزدیکترین و صمیمیترین دوست آنان فرق دارد؟ به همین دلیل است که باید حواستان باشد که با چه کسانی معاشرت می کنید و به دقت انتخاب کنید که می خواهید وقتتان را با چه کسانی بگذرانید. بر اساس تجربیات من، ثروتمندان فقط برای بازی و سرگرمی به باشگاه گلف نمی روند. آنها به باشگاه می روند تا دیگر افراد ثروتمند و موفق را ببینند و با آنها آشنا شوند. یک ضرب المثل معروف دیگر می گوید ارتباطات حرف اول را می زند. شما همه جا می توانید از دوستان با نفوذتان استفاده کنید. خلاصه ای کلام این که اگر می خواهی مثل عقاب‌ها بر بلندهای آسمان پرواز کنی، با اردک‌ها وارد رودخانه نشو. چه ضرب المثلی گفت؟ این یک نکته بی نهایت مهم است و من همیشه آن را رعایت می کنم. یعنی همونطور که سعی می کنم از افراد بازنده و منفی باف دوری کنم، تمام تلاشم را به کار میبرم تا هرچه بتوانم با افراد موفق، پولدار و مثبت‌اندیش معاشرت داشته باشم و وقتم را در کنار آنها بگذرانم. علاوه بر آن، همیشه سعی میکنم از شرایط خطرناک و جوهای نامناسب و بیفایده دوری کنم. هیچ دلیلی وجود ندارد که من خودم را با انرژی منفی و فضای مسموم زندگی افراد منفی باف آلوده کنم. البته باید به این شرایط خطرناک و نامناسب جر و بحث، شایعه پراکنی و البته غیبت را نیز اضافه کنم. تماشای بی هدف تلویزیون که نوعی وقت گذرانی محض را نیز به این اضافه کنم، مگر اینکه از آن به عنوان نوعی استراتژی آرام بخش در کنار سایر تفریحات و سرگرمی هایتان استفاده کنید. من معمولا فقط برنامه‌های ورزشی تلویزیون را نگاه می‌کنم. اولا چون واقعا از دیدن افراد ماهر و کارکشته در هر زمینه بالاخص ورزش لذت می‌برم. ثانیا چون مصاحبه‌های بعد از بازی خیلی برایم جالب است. من دوست دارم از ذهنیت قهرمانان ورزشی پس از بازی آگاه شوم و برای من هر کسی در هر زمینه کاری به موفقیت برسد، درست مثل کسی که جام باشگاهی را فتح کرده، یک قهرمان است. به نظر من هر ورزشکاری در این سطح هزاران هزار نفر از رقبای خود را که هرگز به جایگاه او نرسیدند پشت سر گذاشته و این همان چیزی است که وی را در ذهن من بی‌نظیر جلوه می‌دهد. من دوست دارم عقاید و نظراتشان را هنگام پیروزی بشنوم. این پیروزی بزرگ حاصل تلاش همه اعضای تیم بود. کار ما فوق‌العاده بود ولی هنوز هم جای پیشرفت داریم. این یعنی کار و تلاش هرگز تمام نمی‌شود. علاوه بر آن شنیدن نظرات تیم بازنده نیز برایم جالب است. این فقط یک بازی بود. ما دوباره به اوج بر می‌گردیم. ما شکست رو فراموش کرده و تمام تلاشمان را روی بازی‌های بعدی متمرکز می‌کنیم. ما به خانه برمی‌گردیم، نقاط ضعفمون رو مورد بررسی قرار می‌دیم و پس از آن چه برای رسیدنمان به پیروزی به کارمان میآید را به کار میگیریم تا دوباره موفق شویم. در بازی های المپیک 2004 از پردیتا فیلیسین قهرمان کانادایی و سلطان بیچون و چرای پرتاب وزنه دنیا انتظار می رفت که مدال طلای رشته ورزشی خود را کسب کند. او در مسابقه فینال پس از پرتاب اولین وزنه زمین خورد و به سختی مجروح شد و نتوانست در ادامه مسابقه شرکت کند. او بهت زده شده بود. آنقدر ناراحت بود که روی زمین دراز کشیده بود و بلند نمی شد و مدام اشک می ریخت. او برای رسیدن به این مرحله 4 سال پیاپی 7 روز هفته روزی 6 ساعت تمرین کرده بود. فردای آن روز وی را در یک کنفرانس خبری در تلویزیون دیدم. کاش این مصاحبه را ضبط کرده بودم. دیدگاه ها و صحبت های وی فوق‌العاده بود. اظهارات او چیزی شبیه این جملات بود: من نمیدانم چرا، ولی در هر صورت این اتفاقی است که افتاده و من میخواهم از دریچه مثبت به این ماجرا نگاه کنم و از آن در راستای پیشرفت بیشتر کمک بگیرم و برای 4 سال آینده بیشتر و سختتر تمرین کنم. کسی نمیداند چه اتفاقی میافتد. آیا من پیروز میشوم؟ شاید همه تلاشهای من بیهوده باشد و آمال و آرزوهای من نقش براب شود. من نمیدانم چه چیزی در انتظار من است. تنها چیزی که در حال حاضر مطمئنم این است که بر آتش من افسوده شده و حال بیش از هر زمان دیگری با تمام وجود پیروزی را میطلبم. من قوی تر از گذشته به میدان مسابقات بر میگردم. همینطور که به صحبتهای او گوش میدادم با خودم گفتم خدای من، با گوش کردن به صحبتهای قهرمانان چه درسهای ارزشمندی میتوان آموخت. ثروتمندان بیشتر با برنده ها و افراد موفق معاشرت می کنند، اما فقرا بیشتر دوروبر بازنده ها و ناکام ها جمع می شوند. اما چرا؟ اینجاست که مسئله آرامش زیستی مطرح می شود. ثروتمندان در کنار سایر پولدارها و افراد موفق احساس آرامش و آسودگی می کنند. آنها وقتی در کنار سایر ثروتمندان و افراد موفق قرار می گیرند احساس می کنند در جایگاه شایسته خود قرار گرفتند. فقرا در کنار افراد ثروتمند و بی نهایت موفق احساس رنج و نارامی می کنند. آنها می ترسند جمع آنها را نپذیرد یا احساس می کنند به گروه تعلق ندارند. در این هنگام است که شخص برای دفاع از خود به انتقاد، سرزنش و البته قضاوت کردن روی می آورد. دوستان، اقدامات ذهن میلیونر داریم؟ چه اقداماتی؟ 1. به کتابخانه، کتاب فروشی یا یک سایت اینترنتی مراجعه کنید و بیوگرافی فردی موفق و ثروتمند را تهیه کرده و با دقت مطالعه نمایید. آندره کارنگی، جان دی رافکلر، مری کی، دونالد ترامپ، وارن بافت، جک وولچ، بیل گیتس، تد ترنر و دیگر نمونه‌های موفق و مشهور جهان از داستان‌های زندگی آنها بسیار بسیار گفته شده و باید از آنها الهام بگیرید. استراتژی‌های مخصوص و فوتوفن‌های کوزه‌گری موفقیتشان را یاد بگیرید و مهمتر از همه سعی کنید از ذهنیتشان الگو برداری کنید. 2. به عضویت یکی از باشگاه‌های ورزشی مجلل و لوکس شهرتان مانند تنیس، گلف یا گروه‌های غیررسمی و تشکل‌های خودجوش تجاری یا پزشکی درآیید و در آنجا با افراد ثروتمند و موفق آشنا شده و در آن محیط با آنها کار و معاشرت نمایید. اگر به هیچ وجه از عهده پرداخت مخارج باشگاه بر نمی آیید، به گران‌ترین هتل شهر خود بروید و در آنجا یک لیوان چای یا یک قهوه بنوشید. در آن محیط آرامش بخش بنشینید، به مشتریان و مهمانان بنگرید و به خودتان تلقین کنید که شما هیچ فرقی با آنها ندارید. 3. یک شخص منفی باف یا یکی از شرایط نامناسب زندگیتان را در نظر بگیرید. کاری کنید که در چنین شرایطی قرار نگیرید یا با فرد مورد نظر قطع رابطه کنید. اگر این فرد عضوی از خانواده شماست، سعی کنید کمتر با هم ارتباط داشته باشید. و 4. برنامه‌های پوچ و بیفایده تلویزیون را تحریم کنید و سعی کنید از اخبار بد دور بمانید. بریم سراغ فایل‌های مالی شماره 8. ثروتمندان در راستای پیشرفت و ترقی، عقاید، کالاها و خدماتشان را ترویج و تبلیغ می‌کنند. فقرا درباره فروش و تبلیغ منفی می اندیشند